الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث نفخه سور و جایگاه نفحات و نفخات سور در هستی، عنایت فرمودید که در نظام الیه راجعون دیگه تجلی توحید است و نفی انانیت، همینطور که در سلوک عرفانی هرچه حق تجلی کنه منیت انسان نف میشه و بیرنگ میشه، در سیر تکوینی عالم در مقام الیه راجعونی همین واقعه میشه. که فرمودن خودتون رو قبل از این که بدنهاتون بمیره بمیرانی، این یعنی هماهنگی تکوین و تشریع. در تکوین که بالاخره تجلی اسم احد موجب میشه که انانیت انسان نفع بشه و مقام فاذا هم قیام ینظرون محقق بشه. در تشریع یعنی اگه انسان خودشم بیاد و وارد یه همچین نظامی با اراده خودش وارد بشه، اینجاست که میگن ارادش مطابق سیر عالم شد. مثلا عارف فرقش با فیلسوف و بقیه تو همین یه نکته است که کاری میکنه که وجود تشریعی اختیاریش در مسیر حقیقت تکوینی الهیه قرار بگیره، مگه نه اینکه نظام عالم داره برمیگرده به سوی حق. این میاد با انضباطی که به شخصیت خودش میده از طریق عقاید شرعیه و اعمال شرعیه خودش تو این بستر میندازه. این خیلی جلو میره با کسی که نه با به صرف اعتبارات، چون مثلا گفتن دروغ حرامه، خب دروغ نمیگیم. چون گفتن مثلا گذشت خوبه، خب گذشت میکنیم. این غیر اونه که جایگاه تکوینی دروغ را میفهمد و خودش رو تو این نظام وارد میکنه که دروغ نگه. حالا این حداقل عرض است دیگه. مثلا شما این گذشت در دستورات تشریعی، خب یعنی این که آدم گذشت کنه دیگه، ول کنه. در دستورات تکوینی یعنی اصلا حجاب، ببینه این چیزی که میخواد گذشت کنه حجابش است برای نظر به محبوب، خب باید روش اجرا کنه. دلا منصرف کردن در تکوین مطابق است با همین دستور شرعی که میدن که گذشت کنی. حالا اگه کسی قاعده را بشناسه بازم گذشت میکنه، اما از گذشتش وارد نظام تکوینی میشه، نه به صرف یه دستور اخلاقی، اونم خوبه، ولی عرض من این بود تفاوت روش عرفانی با روش غیر عرفانی، حتی اخلاقی. اخلاق یه چیز کاملا غیر عرفان. درسته عرفا از دستورات اخلاقی استفاده میکنن، ولی در دستگاه خودشون تکوینیش میکنن. همون که گفت دیگران را تلخ می آید شراب عشق و ما آن ز دست دوست می گیریم و شیرین می شود. خیلی فرق است که آدم فشار به خودش بیاره گذشت کنه، با اینکه اصلا نظر به محبوب بکنه اصلا نبینه. یه کسی به آدم یه توهینی کرده است، آدم دیگه حالا میخواد طبق دستورات الهی دیگه ول کنه دیگه، زرهم ولش کن. این اما هی تو قلبش داره، اما هی میخواد منشأ تأثیر نگذره بشه. این کجا؟ با اون که اصلا نه، اصلا نمیبینه. طعنه آن بزرگانی که ره طی کرده اند، طعنه خلقان آن بزرگانی که ره طی کرده اند، گوش بر بنک سگان کی داده اند. ره رو پیغمبرانی ره سپر، طعنه خلقان همه بادیش مر. اصلا میره توی نگاه دیگه. تو مسئله معاد تکوینن انسان وارد نظام الهیه میشه، تکوینن با تجلی اسم احدی بر اساس مقام الیه راجعونی. همه اینا رو عزیزان باید هی تو ذهنشون و ذکرشون داشته باشن، چون بناست که آدم با رؤیت بحثا ببره جلو، نه با حافظه. اگه اینا رو در حافظه دون نگردن یادتون میره، اما اگه تو ذکر و ذهنتون بیارین، به معنی این که خب راستی چطوری نظام الیه راجعونی هست، چطوری واقع میشه، خب اینا رو هی نگاه کنین. پر عالم دیدگر بینا بود، هر روز روز محشر است. یعنی قاعده نظام انا لله و انا الیه راجعونی که یه نظام از همون اوایل درس معاد عرض شد، نظام را باید دید. شما مثلا گلا چطوری میبینید؟ گلا به تماشاش میشینین، حافظه که نمیخواد که، رویت هست و دل ربایی. معاد را از این زاویه که نگاه کنیم، تجلی اسم احدیث تا انانیت و بودن بر خود تبدیل بشه بر بودن بر حق، که بحثمون اون روز به این آیه رسید، آیه سوره زمر آیه 68 در همون بالای صفحه 155 یه بار دیگه بخونیم و یخته بحث کنیم. ثم نفخ فیه اخرى، فرمود که حالا یه بار دیگه دمیده میشه، یکی دمیده شد، نفخه‌ای که از منیت نفع میشه همه عالم، باقی به خودش نفع میشه، حالا باقی بر حق با نفخه دوم محقق میشه. فاذا هم، حالا که نفخ فیه اخرى، دومین نفخه چی؟ فاذا هم ینظرون، اینها دیگه به قیامون، فعضاهم قیامون، اینها دیگه میشن قیام. جلسه قبل اینا داشتید دیگه، یعنی اینا دیگه قائم نیستن، قیامند. اصلا خودی ندارن که بخوان با این خودشون قائم بشن. یه وقت پارچه تر است ولی آب تریست، پارچه یه چیزی است که تر است. جناب عالی تو دنیا یه شخصی هستی که قائمی، اما آب تریست نه تر است. انسان در موطن عالم قیامت به حق قائم است، خودی ندارد که، به حق قائم است. فانی ز خدا به دوست باقی، این طرف که نیستند و هستند. یعنی همون چیزی که برای سالک تا حدی پیش میاد، برای همه در اون عالم پیش میاد. فانیز خود و به دوست باقی، اون تجلی نور دوست است دیگه. تار نفخه دوم نور دوست تجلی میکنه، برای وضعی ها سخت است دیگه، مشکل خودشونه. معده خراب گلابی هم که بخوره درد میگیره، اما دیگه گلابی که بد نیست که خودش مشک این چنین نخلی که لطف یار ماست، چون که ما دزدیم لطفش دار ماست. یعنی دیگه نخله که بد نیست که چون که ما دزدیم لطفش دار ماست. تجلی فقط تجلی نور است. خب حالا یک کسی چون تمام تعلقاتش دنیاست، اینا از متعلقاتش میکنن، از محبوبش میکنن، یه دهی تمام آرزوش اینست که یه ماه رمضانی بیاد یه نفخه یه نور سور اسرافیلی بدمت از خودش فانی و به حق باقی بشه. باز خرما را از این نفس پلید کاردش تا استخوان ما رسید. اینکه خب این قصه یه یا سالکیست که میخواد به عشق این که از نفس پلید خودش، از منیت خودش آزاد بشه، به دیدار عید اولیاء الله میره دیگه. بهر لقمه گشت لقمانی گرو، وقت لقمان است ای لقمه برو. یعنی این همین به نور الهی محقق میشه، این که بینید عاشق قیامتن بعضیا. یعنی اصلا نمیشه به محبوب رسی. مرگ را دانم ولی تا کوی دوست ره اگر نزدیک درداری بگو. یعنی من میدونم به کوی دوست با مرگ میرسیم، تو اگه یه راهی نزدیک درداری من اونو میرم. بعضیا میفهمن که این نفخه سور چه قوقایی براشون به پا میکنه، خیلی خوشحالن، به استقبال میرن. همه زندگی برای خوش مردن است. اما یه دایی که بیچاره از این نمیفهمن مردن یعنی چه، میگن این آقا داره برا ما از مرگ حرف میزنه. خب حالا خوبه یا بده؟ گله میکنه از اهل دنیا دیگه، میگن توتیه نقل و شکر بودیم ما، مرغ مرگندیش گشتیم از شما. حالا خوبه یا بده؟ به پیغمبره ایراد میگرفتن که آقا ما توتیه نقل و شکر بودیم، خوب خوش میذاشتیم، شما آمدین به مرگ ما را متوجه کردین. خب حالا خوبه یا بده؟ مرغ مرگندیش گشتیم از شما. حالا خوبه یا بده؟ سیر الالله به آدم دست میده. دائم شما بدونین اگر کسی معنی سلوک عرفانی را فهمید، این در واقع در موطن نظام انا الیه راجعونی قرار گرفته است. خب حالا گفت که فعضاهم قیامون، من خیلی ناتوانم در گفتن موضوع این قیام. اون جلسه هم خیلی تلاش کردم که ببینم از این لغت ها چقدر میتونم کمک بگیرم دیگه. همین دیگه که اینجوری بگیم، شما اینجا دائما ببینید، دائما شما با اراده های خودتون روپایید. یعنی مثلا اراده میکنید میان اینجا، اراده میرین خونه دون، اراده میکنید میخوابید، با اراده هاتون روپایید، اونجا همه اینا میره. اصلا اراده ای نمیموند اونجا، اراده مال این دنیاست. اونجا اراده ها به عنوان اعمال در مقابل آدم است، خود ما این. حالا انشاءالله اینا بحث بشه، خوبه بحث بشه. خب فعضاهم قیامون، آب این تریست، انسان اونجا میشه این بودن، این بودن. اینجا شما به بودنی که حق بدون میدهد موجودید، اونجا بودن حقید. دقت بفرمان، اینجا به شما میگن آقا برو این کارو بکن، اونجا نه، حق در صحنه است. دیگه پارچه ای نیست که تر است، تری در صحنه است. فرماد در نفخه، حالا انشاءالله هی روشن میشه این، حالا بابش باز بشه. بعد عرض کردم رمز عجیبی تو این ینظرون هست، فعضاهم قیام. آدم عارف میفهمد وقتی این آیه میاد قیام یعنی دیگه تمام شد، دیگه هیچ منیتی و هیچ خودیتی از ما نمیمونه. میگم ای وای، پس این همه زحمت چی شد؟ پس چی میشیم؟ فانی و نابود میشیم؟ فانی به معنای نفله شدن. میگه نه، ینظرون، ناظر بر این فنادی. اگه این آیه اینا چیه، این حرفا کجا ازم میشه اینا رو فهمید؟ حالا گفتن یکی بگه یه آدم عرب حکیمی وسط ریگای عربستون اینا رو گفته، این از جهلشه که اصلا آدم دیوونه میشه اینا رو بفهمه. و وقت بگه که اینا چیه، ابداعات نفس مبارک پیامبر است. یعنی حالا اسم پیامبر نمیگه، پیامبر نمیگه، خلق، جمله رو ببینین، اینا قرآن مخلوق نفس متعالی شخص حضرت محمد صلوات الله علیه و آله است. اصلا اینا یه آیه رو یقین بدونین، والله العلی العظیم، یه آیه رو نفهمیدن. اگه یه آیه رو یه کسی بفهمه اصلا سنکوب میکنه. چه مگه اینا میسه، اینا حد بشر است مگه؟ یعنی حد یه بشر عالی متعالی عارف وارسته، اصلا هر کی عارف واقعی است که خودتون میدونید، میگن آقا ما نوکر قرآنیم. حالا وقت اینایی که خبرشون است که میفهمن که هرچی خبر هست در دامن قرآن است، حالا بقیه هم که دیگه خبرشون نیست، هر میخواستی میخوام بگم یعنی کسی که میفهمد و ازاهم قیامون یعنی چه، میاد دق کنه که پس تمام شد، خلاص میشین، هیچ میشین. چون قیام، ببینید دوباره هی بگم، مثلا یه وقت یه چیزی حرکت میکنه، اما یه وقت حرکت در صحنه است. ذات وقتی حرکت در صحنه است چیه؟ هیچی نیست. حرکت که شما میشناسید، یعنی یه چیز مثلا دست من میجنبه. حالا جنبیدن چیه؟ جنبیدن که دیگه چیز نیست، عین جنبیدن میگن حرکت جوهری دیگه، ذاته. شما الان این نور رو ببینید، این دیوار آدم که خب این دیوار ها نور بهش خورد، دیدیمش. حالا نور کو؟ حالا این نور، کسی که میفهمه ذات یعنی چه، میفهمه که قیام یعنی ای وای پس هیچی نمونه. شما این نور کو؟ دیوار آدم میبینه میگه دیوار کنون، شخصیت متعین مشخصی نداره که. بعد مجده بده اینجا صاف، فعضا هم قیام ینظرون، هم ها ببینید، فعضا هم اونا قیامون میان در صحنه، از نفی انانیت، در صحنه نفی انانیت، ای وای پس هیچ میشیم دیگه، پس مای نمیمونه. ینظرون، حالا فنای خودتون را میبینید، میبینید که هیچی. این چه نکته ای اصلا هست دیگه، خود سلوک هم هست. میگن عارف به جایی میرسه که فانی میشه، فانی بودنش هم فانی میشه. سجده اول برای فنا خاک میشی، سجده دوم برای فنای فنا، ترک دومی چی؟ ترک در سجده اول آدم چی نمیبینه، خودش هم خاک کرده، خودش هم نمیبینه دیگه، مثل واسدن رکوع اینا که نیست که. سجده دوم نفی سجده اول است، یعنی فناش هم نبینه. خب حالا احساس فنا بودنش چی؟ اگه این نباشه که دیگه به درد نمیخوره که، این نداره. این ندیدن غیر اینه که خودش را به وسعت هستی میآورد، به وسعت هستی میآورد. یعنی کسی که وارد قیامت شد، تمام گذشته و آینده خودش و همه بشریت به اندازه ای که سعه داره پیش خودش میشه، خودش دیگه به وسعت هستی میشه. که شندنگن در مغرب و مثلا مغرب و میبینن، خب راست خود ما میگن دیگه، برای ما راست عقل ما باید برای ما بگن کلم الناس علی قدر عقوله، نکلم الناس، پیغمبر میفرماد امرنا انا معاشر الانبیا، ما پیامبرا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقوله. خیلی حرف توشه، یعنی پس یادتون باشید ما همه حرفا نزدیم، پس دنبال بکنید یه چیزایی پشت پرده این جملات ما خوابیده. اگه ما گفتیم در مشرق که وامیسه مغربا میبینه، شما اینا با زبانش خودتون یه جور میفهمید، اما اگر به عمق حرف ما وارد بشین یه جور دیگه میفهمید. خب با آیات دیگه ترکیبش میکنیم که یا اوم طلاق هست یا اوم ملاقات هست. ببینید عجب، اصلا انسان به وسعت هستی میشه. این قیامون نور را ببینید، این کتاب را ببینید، اینجا هست اینجا نیست. اما نور اینجور نیست، نور نمیتونه دیگه همچی. حالا انسان در عالم قیامت از اون سنخ میشه، یه نوع حضور است، اما نه یه حضور فانی. ینظرون، فنای خودش رو که هیچ هست هیچ و تمام هستی با جان این یکیان. آب کوزه چون در آب جو شود، مه در وی گردد و او جو شود. این کوزه بودنش دیگه نمیبینه، اما اینکه به وسعت جوی در اومده است اینا که میبینه. اگه این نواجه که دیگه به درد نمیخوره که ینظرون، این که خسته دون میکنم، برای که اینا باید روشن بشه، چون یه آدم شیطون سر به سرش میذاره و از نتایج کارش محروم میشه. خب باز حالا این آیه رو نگاه کنید، و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداس الی ربهم ینسلون. سوره یاسین آیه 50 میگه نفخ فی الصور، کلی داره میگه فاذا هم من الاجداس. حالا تو لغت هم معنی کردم قبر اینا، نه یعنی پاگیری، محدودیت. ینسلون به جذبه میرسه. ینسلون یعنی چه؟ یعنی کشیده شدن. خب میگه آقا یه همچی چیزی، یعنی نفخه در صور دمیده میشه، از این منیت و خودیت و کوزه بودن یهو به وسعت خاصی برمیگرده، یعنی این محدودیت ها از بین میره. تا خون نکنی دیده و دل 50 سال از قال تو را رهنه نمایند به حال. قال رو ببینید، آدم میمونه توش که آقا این قافش چی چیه، نمیدونم میمش چی چیه، اینا همینا دیگه گرفتار این الفاظه. بعد به یه جایی میرسه که اصلا دیگه برات فرق نمیکنه، تو به وسعت بالاتر از الفاظ رسیدی. تو عالم سیر قیامتی هم همینطور میشه، آدم دیگه نه خونه خونه میبینه، نه بچه را بچه میبینه، نه شوهر و همسر و اینا، اصلا این از اینا نیست. به وسعت حقیقت عالم سیرش محقق میشه که انشاءالله عرض خواهم کرد. برای همینم آیه بعدی در اون جلسه عرض کردم، دوباره میخونیم. قبل از اینکه بخونیم، ذیل این ترجمه همین آیه که خوندم جمله اینه: پس معلوم است با نفخه دوم موجودات زنده شده و حرکت تازه‌ای را در سیر و لقاء خداوند متعال آغاز می‌کنند، که این آیه سوره مؤمنون. فاذا نفخ فی الصور فلا انساب بینهم یومئذ. وقتی که این نفخ دمیده شد دیگه هیچ نسبتی بین اینا نیست، هیچ، یعنی نه دیگه. اصلا این محدودیت هایی که منی، مثلا بابام، حالا این چیه، این بچه ای منه، اینا همش نسبته. علامه طباطبایی یکی از نتایجی که از این آیه میگیرن، یکی از نتایجه خیلی هم قشنگ میگیرن، میگن چون که بدن، میگن چون که این بدنها وسیله که تولید مثل محقق بشه. بچه ما بچه بدن ماست، روح بچه ما که نفخ فی الصور، ببخشید چی؟ فنفخت و فیه من روحی، از روح الهیه درش دمیده میشه. ما که روح مال خداست و مخلوق عالیه خداست. بدن ما بستر بدن بچه مونه، نسبت ها. خب حالا حضرت علامه میفرمان چون اونجا اصلا بحث شهوات و تولید مثل به این معنا نیست، اصلا موضوعهایی که مربوط به تولید مثل است که این بچه من است و منم بچه بابام هم، اینا دیگه نیست. حرف در میاد از این آیه، ولی خود آیه وسعت بیشتری داره. همیشه مفسر حواسش جمع است امثال علامه، یه وقت از میخوان در محدوده ای یه نکته از این آیه بگن، بسیار حساب شده گفتن، خدا رحمتشون کنه. اما خود آیه رو ببینید، میگه که همه هیچ نسبتی نیست. شما ببینید نسبت ها کی به وجود میاد؟ وقتی محدودیت به وجود ها. شما بگون از اینجا هست شهر اصفهان، وقت من میشم اصفهانی. خب حالا اگه شما بگم نه اینا یخت خاک دیگه، فرق نمیکنه، نسبت اصفهانی بودن من به چیه؟ به اینه که از اینجا شما این خاکا رو اسمشو گذاشتین اصفهان. خب حالا اگه اینا برید، خب اینم میره.
حالا بقیه، حالا بیچاره اونا، بیچاره آن کسی که عمل بر مجاز کرد، اینا مجازیه دیگه. ببینید چی دنباله یه خلأ، ببخشید، روبرو میشه با یه خلأ مطلق. خب چرا؟ چون با همین نسبت زندگی کرده است. آقا ما خیلی پرستیژمون بالاست. چرا قربان؟ ما مال فلان تایفیم، آن محلمونم مثلا اون ور رودخونه. خب از اینا همه گفتن که مرچه چیه که کله پا چش باشد. خب همینه دیگه، خشنگ اینا خودش بیچاره آن که عمل بر مجاز کرد. اینجور اینا همه میره. چرا؟ چون وقتی تجلی نور نفخه الهی شد، تمام این نسبت ها با محدودیت رفت، خود آدم میماند. خود آدم، حالا اینا که خود آدم نبود، اینا نسبت بود. این آیه متذکره یه همچی چیزیست. بعد خیلی عجیبه دیگه، حالا با این مقدمات این آیه رو بخونید. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. میفرماد که روزی که در صور دمیده میشه و فوج فوج میان. چرا گفت فوج فوج؟ خب برای اینکه دیگه این رسمای جزئی میره. آقا متقیان میان، آدمای خودخواه دیگه کاری نداریم که این خودخواه پیشونیش پینه کرده است یا پاپیون زده است، اینا نیست دیگه. فوج خودخواه ها، فوج سخنچینا. حالا روایت شم میخونم، ببینید اصلا حیف این روایت ما باید یادمون رفت، تو کتاب مینوشتیم. من آوردم ذیل این آیه، وقتی که راوی از حضرت رسول صلوات الله علیه و آله میپرسه، معاذ میگه که سأل رسول الله صلی الله علیه و آله از این بر حضرت میفرمان که یا معاذ سألت عن امر عظیم من الامور ثم ارسل عینی. میگه گفتن که ای معاذ از نکته عجیبی سوال کرد، شروع کردن گریه کردن. و قال یخشر عشرت اصناف من امتی، ده گروه از امت من فوج فوج میاد. نه چقدر قشنگ تفسیر کردن. بعضهم علی صورت قرده گریه. یعنی حالا ببینین، حیف نیست آدمی که میتونه به وسعت نور اهل البیت بره اون دنیا با چه اخلاقی. بعد حالا من کل روایت نمیخونم، یه تیکه اولش رو میخونم، اون تیکه دومش که شروع میکنن یکی یکی اینا رو بگن همینجا میگم. میفرمان که بعض هم علا صورت قرده، بعضیا بر صورت قرده میمون میان، که بعد میفهم اینا سخنچینا. الفلقتات من الناس، میگن سخنچینا. حالا یه خوده میخوایم روی اینا حرف بزنیم. خب پس اومده است که هویتن اومده است، نه شخصیتن. روش فکر کنیم. برای همین هم اینجور نیست که ما خودمون رو خودمون حس میکنیم، اما در زمره جریانها هستیم. کل امام، یعنی اونجا وقتی با امامشونم میان، کل اوناسن به امامم، از همین معناست. هر کس خودش حس میکنه. کوزه در آبم که میره خودش حس میکنه، اما خودش در هویت جدید حس میکنه. اینه که حضرت فرمود که افواج و بعضهم الان صورت الخنزیر، بعضیا به صورت خوک میان، فرمودن حرامخواران. خب مگه همینطور نیست؟ یعنی خوک مگه همین حالا اصلا در این شعور نیست که بتونه؟ خیلی شعور میخواد که آدم بتونه بفهمه چه چیزی وسعت روح بهش میده، چه چیزی سقوط روح بهش میده. مثلا بعضیا گوریارو گفته بود ما هندونه رو برای خونکیش میخوریم، چیکار داریم که حرام از حلاله؟ خب ببخشید، آخه شحنه گربه باشد شحنه یه هر موش خو، موش از گربه باید بترسه، شیر رو ازش آهوا میترسن. دیدین مثلا هیچ وقت موش از شیر نمیترسه. آخه خیلی شیر قباحت. بعضی از خدا که نمیترسن، اما از سوسک میترسن. خب این جوریه دیگه. از تو خیلی باید بالا باشی که بفهمی
کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، کی روی رهزه که پرسی چه کنی چون باجی، رای نمیشناسه. میگن ما هندونه رو برای خونکیش بخوریم. بابا اومدن عاشقانت در پس پرده کرم، بهر تو نعره زنان بیندم بدم، غیرتم آید که بیشت که پیشت بیستن، بر تو میخندند و عاشق نیستن. میگن حیفم میاد که عاشق نیستن، دروغ میگن. میگن آقا حروم و حلال نمیخواد بکنی. پیغمبرا چون خیلی آدم رو دوست میداشتن، عاشقانت در پس پرده کرم، بهر تو نعره زنان بیندم بدم، هی میگه این کارو نکن، این کارو نکن، این کار. آدم میگه وای همش کن شد. نه آخه بابا، این نعوا توش یه بهشته باید هست. خب نه دیگه، خنزیرم. و بعضهم علی وجوههم منکسون ارجلهم فوق رؤوسهم یسحبون علیها. بعضیا وارونه، سرشون زمین، پاشون بالا، صورتشون میکشه رو زمین. حضرت میفرمان که اینا رباخارانن. من یه جا مختصرا بحث کردم اینا را که جایگاه وجه اللهی شو بگم، همینجا بابش رو بکنم. ببینین همینا نگاه کنین، رباخار رو نگاه کنین، ظاهرش که دیدیم که یه تیپی داره، خیلی هم مشتی ها به آخرین ماشین ها اینا، اما آدم نگاه میکنیم روی زحمت مردم سواره، رو پا خودش نیست. اون کارگره رو میبینی رو پا خودشه، این رو زحمت مردم داره سواره دیگه، اونا زحمت میکشن این استفاده شد. خب یعنی وارونه هست، یعنی رو پا خودش نیست. حالا این مثال من هست، یعنی حقی وقت وجه حق، حق چیه؟ حق اینه که این وارونه هست. خب این جنبه حقانیش پیدا میشه، نسبت ها میره عقب، جنبه حقانی پیدا میشه. و بعضهم امیا، بعضیا کورن. خب کیا کورن؟ اونایی که حق بین نیستن. یه مثالش میگن قضاتی که حکم غلط کنن. نه من و شما هم خطرمون براست، حق بین نیستیم، باطل رو حقانی بینیم. خب اونجا آیه قرآن است دیگه، ندا یارو میگه لما حشرتنی اعما، خدا چرا من اینجا کورم؟ فقط کنتو بصیرا، من که دنیا بصیر بودم. میگن که بصیرت که قرآن بود انداختی پشت سرت، گفتی خودم نظر دارم، خرد بشری و عقل جمعی اقتضای چنین نسبتی میکنه دیگه. مثلا دوره اسلام قدیمی شده، خرد جمعی اقتضا میکنه که ما مثلا اینجوری حکم کنیم. خب این خرد جمعی ببینید چه کار کرد. این جمله مال جان لاک دیگه، صد خورده ای سال پیش گفت ما با خرد جمعیمون زندگی میکنیم. من ذهنم از که صد سال پیش. خب بفرما نتیجه این خرد جمعی نتیجه بوشه است. به قول آقای مطهری یه بار می‌فرمودن که خرد جمعی نتیجهش این کره الاغایی است که شما نشون بشریت دارید میدی. تعبیر خودش بود طول سگ. خب یعنی آخه این خرد جمعی عقل خوبه، اما به شرطی که به دست دین بدید خودشا. به قول این آقای شوان، خیلی جملش خوبه، فروتیوف شوان، مسلمان آمریکایی، میگه خیلی دقت کنید، خدا عقل را به ما داد تا در آیاتش تدبر کنیم و راه پیدا کنیم. میگه عقل به ما نداد که خودمون شروع کنیم، عقل به ما داد تا اون چه خدا شروع کرده است رو بفهمیم. پس وای به مسلمانان بی عقل و وای به عقلان بی اسلام، عاقلان بی اسلام. خب هر دوش بدبختی است، یکیش میشه چی میگن ناس متد حتک یا بگون متحجر، یک شم میشه اونجا. و بعض هم سمین و بکما، بعض از اینا سمن کرا گنگن. فرمان معجبون به اعمالهم، خیلی تعبیر قشنگه، اونایی که دائم به خودشون عمره بیست میدن. معجب یعنی چی؟ یعنی کسی که خودش خیلی مهم میدونه. عجب بگین شما دیگه، معجب. فرمان بعضیا گنگن و کرن. دقت کنید بهش میگم آقا این کارت بلد غلطه. نمیشه که، ما گفتیم. خوب چیه؟ اونجا من میگم. بعد چیه؟ اونجا که من میگم. اومانیسم یعنی همین دیگه، تمام قرب رو همین یه نکته گذاشته شده است. چه چیزی خوبه؟ اون چیزی که ما میگم. ما میگم نه یعنی غربیا و انسان. چه چیزی بده؟ اون چیزی که ما بده اون میام. نمیگن معجب به اعمال، زین لهم مشیطان اعمالهم. شیطان میگه خودتون مجالا مهمی، پیغمبر میخواین چیکار؟ میفرماد که اینا معجب، اینا اونجا شعور دیگه ندارن، نه گوش دارن، چون تو دنیا گوش نمیدادن به حق. نه سخن دارن، چون سخن حق سخن است، اینا که سخن حق نمیگفتن. و دوباره دقت کن، جنبه حقانی اینا رو پیغمبر داره نشون میده. جنبه حقانی حقیقتا اینا چی هم؟ کراکورن یا کراگونگن تو این دنیا. و بعض هم یمزقون السنتهم فهیه مدلاتون علا صدورهم یسیل القیه و یتقذرهم اهل الجهم. این دیگه عجیبه، میگه بعضی ها زبوناشون دارن میجون، از دهنشون افتاده است بیرون تو سیرو، تا سینه هاشون یسیل القیه، ازش کسافت میاد بیرون و همه حالشون گرفته میشه. اینا کیا؟ اهل غیبت. فرمان اهل غیبت، بله اهل غیبت. حالا از غیبت متوجه باشین، غیبت یعنی حریم انسانها رو شکستن. غیبت میدونی یعنی کار بدی که طرف کرده است رو ما بشکافیم دیگه. معلوم است این، حالا خود نمیدونه آخه چقدر ما بدی کردیم و بعد پشیمون شدیم. حالا اگه این بدی های ما رو سر چوب میکردن، این که خب اگه بده را بگوی بده خودش هم پنهان نکنه، این که خیلی فرق میکنه. تو بدهی که به هزار دلیل در کیف شخصیتش پشیمون میشد از این بدیاش، تو اسلاید کردی، فیکسش کردی، فریزرش کردی، این ده ها طیف شخصیتی دیگه رو طی کرده است. اما ما اومدیم گفتیم آقا ما دیدیمش که این مثلا فلان کار رو کرد. خب مگه خودتون از این کار نمی کردن؟ خب بعد طیف شخصیتتون رو وسعت دادین. خیلی عجیبه است که وقت وسعت هم بدین. مؤمن، صرف مؤمن، مؤمن یعنی کسی که معتقد است به حقانیت نظام الهی و از این کارم بدش میاد ولی کرده است. این حری میگه اونجا این قیامتی به این وسعت، ای دهل‌های توهی از بانک تو. خیلی حرفت، میگن دهل شما چرا اینقدر بدبختی؟ عید میشه میزنن تو سر شما، عزام میشه میزنن تو سر شما. خب چرا اینقدر توهی؟ خب توهی پر نیستید، صمد بشید، به نور الهی صمد بشید. میفرماد که این قیامت با این وسعت یه مرتبه اینقدر برای عده‌ای در تنگنا میشه. و بعضهم مسلبون علی جزوع من النار، بعضیا رو به صلیب میکشن با نخل‌های، با نخل‌های از آتش، یعنی مثلا چوبه‌های از آتش. خب اینا کیان؟ اینا که میرن پشت سر مؤمنین پیش رئیسا و نمیدونم مسئولا و اینا سعایت میکنن. فرمود اینا خودشون را جنبه حقانی چیه؟ مگه این سلطانی که میری پیشش میگوی به اعتبار اینکه حق نیست دیگه به مؤمن بری بگوی؟ یعنی در واقع یک چوبه از آتش است دیگه. تو میری خودت به این نزدیک کنی، پشت سر مردم حرف بزنی، خب الان دنیا هم به نزدیکت میکنن، میبندنت به همین دار آتش. جنبه حقانیشونه دیگه. و بعض هم اشد و نتن، اشد و نتنن من الجیفه، بعض یا از مردار بیشتر بوگن میدن. اینا کیا؟ اهل شهوت و لذت حرام، یعنی خودشون انداختن تو لذائذ حرام و زیر پا گذاشتن حقوق الهیه. و بعض هم ملبسون جبابن سائقتن من قطران لازفتن لازفتن به جلوده هم. بعضی هارم اینها پیراهنشون از قیریست که به پوستشون چسبیده. کیان؟ اهل فخر و کبر. اهل فخر و کبر، دقت کردید؟ حتی یه روایت، یه جهله اینا روایت همه همدیگه را جواب میده دیگه. داریم اگه یه لباسی بپوشی که به خیبر بقیه فخر کنی، همین آتش میشه به جانه. چرا؟ چون همه حالا آتشه دیگه. شما ببینید، شما با این که میخواین با این لباس خودتونه به نمایانی، سیر الهیتون تبدیل شد به سیر نظر بقیه. یعنی میگه ما همین حالا از بین نرفتیم دیگه، برگشاده روح بالا بالها، تن زده اندر زمین چنگالها. خواجه میگرید که ماند از قافله، خنده ها دارد از این ماندن خرش. یعنی ما همین حالا با خودنمایی در واقع جهت الهیمون را به جهت ظلمانی تبدیل کردیم، یعنی وجه خاکیمون رو وارد عالم ظلمات کردیم. خب اینجا اون صورتش اون میشه. این رو حالا در همین حالا یه وقت کسی از چند جا هست، حالا آدرسش یکی بهارالانوار جلد 7 صفحه 89 یکی از آدرساش هست که نگاه کنید، چون تو متن کتاب نیست خوبه که باشه. من به خاطر اینکه بتونم جمع‌بندی کنم همین صفحه 156 رو بخونم، فکر کنم انشاءالله تونسته باشم جمع‌بندی کنم. متن همچنان که عرض شد، نفخه دوم موجب بروز و ظهور رسیدن جنبه وجه اللهی موجودات در نظام هستی است. در نظام هستی است یعنی باعث میشه که جنبه پارچه تر به تریش دیگه بیاد به صحنه. حسنی که صادق است صدقش بیاد به صحنه، تجسم صدقش میاد در صحنه، که آن جنبه وجه اللهی باطن موجودات بوده و آن با نفخه دوم ظاهر می شود. بعدم می رسیم و برزو لله جمیعا و قیام قیامتی موجودات به شرطی به وجود می آید و احیا می شود که همه موجودات جنبه وجه اللهی داشته باشد. موجودات قبل از برپای قیامت هم جنبه وجه الخلقی دارن، هم جنبه وجه الحقی. مثلا خب بنده الان وجه الخلقی می حرفاست که دارم میزنم، شما میگون که خوبه، اما باطن من که معلوم نیست که حق کدومه. حق اونه که باطن منه. خب اون عین منه دیگه، عین من که هر من بلدم اینقدر حرف بزنم که ثابت کنم دروغام راسته، کار ندارد که از این کارو بکنه. اما عین من که نمیتونه این کارو بکنه، که فقط خودمم، فقط خودمم. اون وجهه حقانی با نفخه دوم ظاهر میشه و هم با نفخ. پس این جور شد دیگه، در قیامت اون قبل از برپای قیامت هم جنبه وجه الخلقی دارن و هم جنبه وجه اللهی یا وجه الحقی. با نفخه اول و جنبه وجه الخلقی را از دست داده و با نفخه دوم جنبه وجه اللهی ظهور می کند. در این دنیا جنبه وجه اللهی موجودات در زیر پرده و پرده وجه الخلقی آنها قرار گرفته و با نفخه سور اول و دوم جنبه وجه الخلقی از میان می رود و جنبه وجه اللهی مکشوف می گردد. و در این راستا اسباب و علل و حجابهایی که قبل از قیامت بین موجودات و خدا بود از میان برداشته می شود. همه حال مثال بزنیم، شما الان می بینید که رزاق خداست، اما چطوری؟ با نون. رزاق خدا چطوری؟ با پول، با پول، با گندم. یعنی رزاق پشت این طعام هاست. خب حالا وقتی تجلی اسم الله شد، این واسطه میره دقیق خود رزاقیت پیدا میشه، که بارها عرض کردم هنوزم عرض میکنم، تا ذات بینی نتونیم بکنیم قیامتی نمیتونیم فکر کنیم. ذات بینی ببینید، یه وقت شما میگوی من دیوارم میبینم چون نور میخوره، اما نور رو نمیبینم. کنو نور ذات است. چرا؟ چیزیست که خودش نورانیتش به خودشه و نورانیت بقیه‌ام به اونه. ذات اصلی خداست دیگه، وجودش به خودشه، وجود دیگه هم به اونه. خب این ذات بینیه، ذوات مقدسه، وجود مقدس اهل البیت، عین و طهارت هم فرق میکنه با ما. ما با نزدیکی با اهل البیت به طهارت میرسیم، اونا عین طهارت هستند. دلیلش هم آیه قرآن است دیگه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس. داستانی داره این معارف، نمیدونم خدا کمک کنه به نور زحمتی که این شهدا کشیدن این معارف به نحو صحیحی در بستر اندیشه ها بیاد، تا آدم بتونه افتخار کنه بگه مکتب، مکتب ما که یه مکتب نیست، در عرض بقیه مکتب ها مسلم غیر عین اسلام است، اهل البیت عین اسلامن. دلیلش هم خب جای دیگه بحث شده است به حمد الله، نگاه کنیم. خب حالا اینجا بحث نه که جنبه ذات میاد وسط، اینا روش وقت بذارید، یعنی ذات دون میاد وسط، همطور که خداوند عالمی درست میکنه که حق و جا رب و کول ملک و صفن صفا باز خود میکنن چه کارش کنین جا رب و کول. یکی از که سرش نشه میگه آقا یه ذره فلسفی که درست نیست که، آقا رب که یعنی پروردگار، خالق هستی، خالق هستی بی مرز و بی نهایت است، پس یعنی چه جا ابیاد رسه؟ بابا اینا مال دبستان تفکر است. حالا این رب تجلیات اسماییه دارد، رب گفت، رب یعنی سمیع علیمه، نگفت که هو، اونجا که میگه هو میگه احد، حرفا رو گوش میدی؟ زکه که میگه هو میگه احد، احد دیگه هو است، احد هیچی نیست اوست. اما اونجا که میگه ربک یعنی اون که نبی فرستاد، اون که رزق داد، اون که قوت داد، اون که چشم داد، حالا رب به جلوات میاد، یعنی میشه رزاقیت پیدا میشه، خب معلومه سخته، رزاقیت، ربوبیت بالاتر از رزاقیت، ربوبیت خودش یه اسم است، رب، یا رب، یا رب. بله این غیر هو است که بگوی قابل رؤیت نیست، و مسلمم که این چشم اون چشم عارفی که همین حالا حقیقت رب رو میبینه، اون چشم میاد برای همه به صحنه. اما نکته ای که نگو که ملائکه ذاتن، عباد مکرمونن، ملائکه که چیزی نیستن، که خودشون یک حقیقتن. خب حالا این حقایق میان به صحنه، روحیه ذات بینی که تو بحث حرکت جوهری عرض کردم، یکی از نفعهای حرکت جوهری اینه که شما در اون تفکر معنی ذات بینی را میفهمید، چون ملا صدرای عزیز ما رو متوجه میکنه که عین الحرکت خود یک چیز است. بعد انشاءالله میرسید در برهان صدیقین خوندیم وجود یک چیز است. کسی که نفهمد وجود یک چیز است که نمیتونید عالم ببینه که چیز میبینه، نه خود حقیقته بتونه ببینه. حالا یکی از راه‌های خوبش هم معرفت و نفس است. یکی از پیشنهادهایی که همه استادایی ما داشتن فرمودن از طریق معرفت و نفس وارد بشید. چرا؟ چون در معرفت و نفس خودتون را بدون اینکه بدن دون خودتون بگیرید، شهر دون، سواد دون، اینا خودتون را میابید بدون این چیزا، انسان تلق به قول ابن سینا، تلق یعنی آزاد از همه اینها، راه خوبیه. خلاصه اینا رو، خلاصه نمیدونم چقدر تو برزخ من و شما میمونیم تا اینا حل بشه، هر چیش اینجا حل نشه باید تو برزخ حل بشه، تا کسی آزاد نشد از این چیزا، ذات بین نشد، محال است به قیامت راهش بدن، محال است. حالا میشه دیگه خداست و اول این ذهنیات ما رو آزاد میکنه و بعدم بستر فراهم میکنه، ملک میفرسه تا آروم آروم بشه، قول آدم از حالا خودش آماده کنه با اون وسعت بیکرانه از همین حالا مرتبط بشه. میفرماد جنبه بله، و در این راستا اسباب و علل و حجابهایی که قبل از قیامت بین موجودات و خدا بود از میان برداشته میشود و جنبه الهی همه چیز ظاهر میگردد. خیلی دلم میخوام میتونستم اینا درست روشن کنم، الحمدلله خدا به قلب خودتون انداخته. جنبه الهی یعنی چی؟ جنبه الهی یعنی چه؟ حالا تا همین حدش که در مراودا هست، یعنی اون جنبه‌ای که به خدا وصل میشه. برای همین هم اگر چیزی نداشته باشیم و عملی که به خدا وصل شد، خب اونجا ای کمان و تیرها انداخته، یار نزدیک و تو دور انداخته، تو رفته انداخته تو دنیا، خب برو بردار، خدا که نزدیک بود و چرا به خدا ندادی؟ جنبه وجه اللهی دائم. دوستان گاهی میپرسن چرا بعد از مثلا مدتی اون نشاط روحانی رو پیدا نمی کنی؟ خب برای اینکه با خدا ارتباط پیدا نمی کنی، یعنی دیگه از خدا نزدیکتر که نداریم که. این ماه رمضان ماه احساس حضور قرب الهیست دیگه. اذا سألک عبادی عنی انی قریب، من که نزدیکم. این احساس قرب، این آیه مربوط آیات روزه است دیگه، من که نزدیکم.
می‌فرما جنبه الهی همه چیز ظاهر می‌گردد و موجودات آنطور که به خدا قائمند و هیچ استقلالی ندارند، شما نانتون آوانه می‌دونم پدرتون که براتون غذا میارد رو نباید ببینید، خداست که با این حجابا میاره، حجابا رو نبینید خدا رو می‌بینید، هیچ این اون پیدا میشه، ظاهر میشود. همان طوری که اولیای الهی در این دنیا موجودات را به نحو غیر استقلالی میبینن، همه چیز رو امکاناتی در دست خدا میبینن. یه مقام بالاتر چی؟ دیگه این امکانات هم نمیبینن، فقط حق میبینن. میگه که و برای اولیا، همان طور که اولیای الهی استقلالی نمیبینن و برای آنها، خوب به این جمله دقت کنیم، قیامت در همین دنیا برپاست. جمله رو ببینیم، و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود الان قیامتی قائم. از این جمله زود نگذرید، فرمود آدم ها شما تو برزخ میمونی تا هی مشخص بشه، دیدی میتونی سیر باشی اما نبا نان، قوت جبریل از مطبخ نبود. یعنی شما الان بعد که من و شما مردیم، بالاخره ما این دیگه کلی دلمون مرد، هوا نون میکنه، خب باهره اونم از بین نون بتونیم زنده باشیم، ما میمیریم. بعد میریم ای هی موندیم، هی موندیم، آ نموردیم، آ نونم نمیخوریم. یواش یواش دیگه از این، از این که نون تا نخوریم نمیمونیم راحت میشیم. اما صبر کن، اما خوشمزدگیش چی؟ اینم میمونید، اینم سالها طول میکشه. آدم حالا میدونه نمیمیره اما دلش میخواد. حالا پیر که میشین میفهمید، پیر که میشیم حالات جوانی را پشت سر گذاشیم اما میخوام. میدونی یعنی معده بنده که با یک کنون سیر است، اما هوس این که هینون بخوره ده حال بیاد با دندونای گردن کلفت با یه معده اره‌ای، اینا که از دست نداده، نمیخواد تکوینن اما میخواد خاطرتن، خاطرش میخواد، حیف دلش میخواد. یعنی واقعا الان خیلی چیزا را پیرا نیاز ندارن اما خاطره خوشش را میخوان، خاطره خوشش. حالا ببینید قیامت چه قیامت، قیامت که عرض میکنم یعنی قیامت صغرا در برزخ. حالا یه دی عکسش بکنه، اینقدر اینا را پشت سر میذاره که اون چه که برای ما به لطف الهی در منظر رؤیت جمال الهی بدون واسطه محقق میشه، برای اینا همه حالا محقق شده است. الان قیامتی قائم، برای همین هم یه کاری باید بکنیم، کار خیلی حسابی شده. گفتن استغفار ماه شعبان بکنید، ماهیست که خب فهمیدی حففتهو منکر رحمه رحمتن منکر، یعنی یه طوری است که پر رحمت الهیست. رحمت یعنی چه؟ یعنی زمینه وسعت انسان از این محدودیت های دنیایی و منیتش، یه همچی چیزی. خدا به نور اولیاء خودش و به حقیقت پیامبرش که صاحب این ماه شعبان است، ما را شایستگی برخورداری تام تمام از مواهب ماه رمضان و آمادگی کامل برای نتیجه گرفتن از ماه رمضان عطا بفرماید. صلی الله علی محمد و آل محمد.